بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 302 سطر اول. باب الاخلاص. قال الله تعالی علی لله الدین الخالص. 24 منزل از 100 منزل این کتاب باب اخلاصه. ابتدایشون آیه ای رو ذکر می کنند و معنا می کنند، بعد اخلاص رو تفسیر می کنند، بعد مثل همه موارد 3 درجه برای اخلاص ذکر می کنند که انسان در ابتدا درجه اول و بعد درجه دوم و بعد درجه سوم رو به دست می آره. آیه قرآن اینه: علی لله الدین الخالص. ظاهر آیه ادات حصر نداره ولی ازش حصر استفاده میشه، لذا شارع وقتی میخواد تفسیر کنه ادات حصر میاره، میگه که فقط دین خالص است که برای خداست، دین مشوب برای خدا نیست، یعنی خدا نمیپذیره. اونی که مال خداست و خدا در مقابلش جزا میده دین خالصه. خالص یعنی خالص از ریا، که از اول نمیگذارد دین منعقد شود، و خالص از عجب که بعد از انعقاد دین ابطالش میکند. دو چیز مزاحم دینه: یکی ریا که نمیگذارد از اول دین منعقد بشه، دوم عجبی که بعد از انعقاد مبطل دینه. وقتی دین باید خالص باشه، این افعالی هم که که دستور دین داره انجام میشه اونا باید خالص باشن. اصلا دین چیزی جز اون اعتقادات و اون اخلاق و اون احکام نیست. دین 3 جزء اساسی داره، یعنی 3 مقوم داره: یکی اعتقاد که از همشون مهمتره، دوم اخلاق، سوم احکام. اگر دین خالص باشد به این معناست که این 3 خالص باشن، اگر این 3 خالص باشن دین خالص میشه. پس در تمام افعالمون و آرائمون باید اخلاص رو داشته باشیم تا دین بشه دین خالص و مورد پذیرش خداوند. این مفاد آیه است. همین رو ایشون شرح میده. من عبارتو بخونم. صفحه 302 سطر اول. باب الاخلاص. قال الله تعالی علی لله دین الخالص، که توضیح دادم. شارح میگه: ای لا یکون الدین الصافی الا لله. یه خط بعد میگه الا لله. لا یکون الدین الصافی الا لله. من گفتم دینی که برای خداست فقط دین خالص است. شارع میگه دین خالص فقط برای خداست. این 2 جور حسره ها، هر دوش هم درسته. اونی که خدا قبول میکنه فقط دین خالصه، دین خالص هم فقط مال خداست، مال دیگری نیست. چون خداوند شرک، وقتی کسی شرک ببرزد کار رو واگذار میکنه به شریک، هیچ چیزو بر نمیداره. اما اگر دین خالص باشه میگه فقط مال منه دیگه، به شریک چیزی نمیدم. بنابراین معنایی هم که مصنف کرده اشاره کرده معنی درستیه. دین خالص فقط مال خداست، دیگه به شریک واگذار نمیشه، برخلاف عمل ریایی که همش به شریک واگذار میشه. پس اونی که خداوند میپذیرد فقط دین خالصه، یه مطلب، و دین خالص هم فقط مال خداست، به شریک خیالی واگذار نمیشه. ای لا یکون دین صافی الا لله، دین صافی فقط مال خداست، به شریک واگذار نمیشه. صافی از چی؟ از صافی ان کل شائبتن. شائبه به معنی اختلاط، به معنی مخلوط، اما در اینجا شائبه من لکه و عیب. از هر لکه و عیبی باید خالص باشد تا پذیرفته شود. شائبه را معنا میکنه شائبه من ریا، یعنی نه تنها ریا بلکه شوبی از ریا هم که باشه مانع میشه. او آفتن، این عبارت توجه کنید، شائبه من ریا اصلا مانع میشه از انعقاد دین سلام. آفت میاد دینی رو که حاصل شده آفت زده میکنه. پس شائبه من ریا مربوط به حدوثه، آفت مربوط به بقایه. اگر شائبه از ریا باشه نمیذاره دین اصلا حادث بشه، اگر عجب باشه دین حادث شده رو آفت میزنه. آفت هم تفسیر میکنه من عجبن، خودپسندی، که البته منظور از خودپسندی همون پسندیدن عمله که نتیجهش خودپسندیه، و تزین یعنی خود را آرایش کردن، یعنی این زینت رو از خیشتن دیدن. عبادت زینت دیگه، دین زینته. این زینت رو ما از خودمون ببینیم میشه تزین. حالا اینی که من عرض کردم تفسیر عرفانی بود، تفسیر فقهیش اینه که نه اینکه این زینت رو از خودمون ببینیم، این زینت رو جلوه بدیم به عنوان یه امر زینت، به عنوان یک زینت، اون میشه تزین. در عرفان که کار ما باید محدودتر باشه بیان میکنن تزین یعنی این زینت رو از خیشتن دیدن، در حالی که این زینت رو باید از خدا ببینیم، بلکه حتی از اینو زینت نبینیم تا عبادت باقی بمونه. و غیر ذالک، بغیر ذالک، عجب و تزین بغیر ذالک. الا لله عرض کردم استثناء از لا یکون، لا یکون دین و صافی الا لله. و همین از معنای قول مصنفی گفته اخلاص تصفیت العمل من کل شوبن هست. تصفیه یعنی صاف و پاک کردن، پالایش و تطهیر کردن. عمل رو پاک کنیم من کل شوبن، از هر آمیختگی. وقت چون آمیخته ها ناپاکی و پلیدی هستند، ما شوب رو اینطوری معنا میکنیم، عمل رو تصفیه کنیم از هر آلودگی و پلیدی، چون اون چیزایی که عمل باطل میکنن همه آلودگی و پلیدی هستند. آمیختگی یعنی مطلق دیگه، از هر شوب یعنی آمیختگی مطلقه، و چون این داره عمل خیر و فاسد میکنه، آمیخته داره اون که مخلوط داره میشه اون داره فاسد میکنه، پس باید اون پلید باشه که بتونه این فاسد کنه. لذا شو به من پلیدی میگیم، شو به من پلیدی نیست، شو همونطور که هرچه من آمیختگیه، ما مربوطش میکنیم به پلیدی، اینجوری منش میکنیم، به خاطر این بود که عمل خیره، عمل خیر اگر مخلوطی از پلیدی داشته باشه خراب میشه، ولی اگر مخلوطی از خوبی داشته باشه خراب نمیشه. و هوا الان ثلاث درجات
جوهره اعتقاداته، اما وقتی که تو عمل ترسویناتش از همه صحبت میشه. از این باید از اعتقاد باید اعتقاد مخلصانه اعتقاد این که کنار خدا کسی نبیده، چیزی نبیده و خدا هم درست بده. همین کسی بحث نمیشه.
بله ایشون تمام بحث رو در هر سه درجه تو عمل برده، ولی طوری بحث رو در عمل مرتبط کرده که اعتقاد از توش در میاد. بعضی جاها به صراحه، بعضی جاها به ملازمه. یعنی ایشون اینطور میگه، میگه عمل رو از خودت نبین تا انتظار ثواب داشته باشی. پس از کی ببین؟ از خدای واحد. پس داره به التزام میفهمونه خدایی هست و همه کارها با اوست، حتی کاری که تو انجام میدی. ملاحظه میکنی؟ به ملازمه در اون اعتقادات هم روشن میکنه. گاهی از اوقات همین معکوس گفتن تأثیر بیشتری داره. یعنی وقتی که ما از طریق ملازمه مطلبی رو میفهمونیم، گاهی تأثیرش از اون صریح بیشتره، به خصوص که اگر حالت انتظاری هم باشه، اگر ما منتظر باشیم که از این کنایه مکنونن رو بفهمیم، اون مکنیان بعد از فهمیده شدنش در دل ما بهتر جا میگیره تا اون وقتی که مکنیان ها اول با صراحت میگفت. اگه از اول با صراحت میگفت ما میشنیدیم و عبور میکردیم، اما وقتی با کنایه میگه، چون مدت کوتاهی ما انتظار میکشیم، وقتی مکنیان دستمون میاد قدرشو بیشتر میدونیم، به تأثیرش بیشتره. لذا گاهی گفته میشه الکنایه ابلغ من التصریح، چون تأثیری بیشتری داره. حالا میشه اینطورم جواب داد فرمایش شما رو که ایشون دین رو در اینجا بر احکام منطبق کرده. در مورد اعتقادات قبلا بحث کرده، بعدن هم بحث میکنه. در مورد اعتقادات ایشون از اول مبنا رو بر این گذاشته که عارف وقتی میاد جز خدا کسی رو نبینه، یا به این درجه اگر از اول نرسیده بعدن برسه. این تقریبا مسیری است که تو تمام این ابواب باید وجود داشته باشه، بنابراین ذکرش لازم نیست. در تمام این ابواب ما باید فقط خدا رو، به خدا اعتقاد داشته باشیم و خدا رو فاعل ببینیم در تمام این ابواب. لذا اصلا احتیاج به ذکر نداشته. ایشون دین رو تطبیق کرده بر اعمال، چون اون برش مفروغ عن بوده، اعتقادات برش مفروغ عن بوده، احکام رو داره بیان میکنه. اینطور میشه جواب شما رو داد. اولین درجه که برای اخلاص میارند مرکب از سه چیزه. یعنی انسان وقتی سه تا عمل رو رعایت کرد، معلوم میشه به درجه اول اخلاص وارد شده. یکی این که در حین عمل عمل رو نبینه، آیا از خودش نبینه یا اصلا نبینه. این که عمل رو از خودش نبینه که خب روشنه، یعنی باید بگی خداوندی که مبدأ تمام ممکناته، مبدأ این ممکن یعنی عمل من هم هست. بعد یه خورده جلوتر بره، تو این عبارتی که من الان آوردم معنیش اینه که من مباشر عملم، او هم مبدأ عمله. این معنای کرد کردم. از این بالاتر بره بگه اصلا من مباشر عملم نیستم. همونطور که صدرا میگه اینجا ما رمیت از رمیته، یعنی اون وقتی که تو این کارو کردی تو نکردی، من کردم. پس اصلا کار رو اسناد دادیم به خدا، از خودمون نبینیم. پس نه تنها خدا رو مبدأ میدونم و خودم رو مباشر، بلکه بالاتر از این، اصلا خودم را عامل نمی بینم، همه کار را با مستند می کنم به خدا. اینجا رؤیت نکردم عمل را از خودم، ولی آیا بالاتر از این داریم که اصلا عمل را نبینیم؟ معنای فنا همینه که ما هیچی رو نبینیم، نه اغیار رو نه خود را، و عمل جز اغیاره، اونم باید نبینمش. ابن سینا میگه زینتی رو هم که این عمل بر روح من وارد میکنه اونم نباید ببینم. عمل جز اغیاره، ولی اون زینتی که بر نفس من آمده اون جز اغیار نیست، اون خودیه. میگه اونم نباید ببینی، خودتون اغیارو که نباید ببینی، خودت هم نباید ببینی، عملت هم نباید ببینی، اون زینتی هم که بر نفست وارد میشه بر اثر این عمل اون رو هم نباید ببینی. پس تمام توجهت باید به خدا باشه. بنابراین من نباید نه تنها عمل رو از خودم نبینم، بلکه اصلا عمل رو نبینم. مشغول عملم ولی تو فکر اون کسی هستم که عمل رو بر او انجام میدم. حتی بعضی ها معتقدن، حالا انسان ها بعضی هاشون نماز میخونن، در حین نماز مواظب الفاظند، بعضی ها معنا رو دقت میکنند، بعضی ها بالاتر از این میگن نه به لفظ توجه کن نه به معنا، به اون کسی که داری بهش خطاب میکنی توجه کن. به هیچ کدوم از این دو نظر نداشته باش، بلکه کاملتر، نماز کاملتر اینه که توجهت به اون کسی باش که داری بهش خطاب میکنی. یعنی وقتی میگی اهدنا الصراط المستقیم، دلت برای خودت نسوزه که من بالاخره کمالم به این است که تو صراط مستقیم وارد بشم، خدایا منو تو صراط مستقیم وارد کن. این دیدن خودته. فقط توجه به اون داشته باش که هدایت دست اوست، صراط و مستقیم صراط اوست، اینا در نظرت بیاد که بالاخره همش به او توجه داشته باشی، حتی به دعا کردن خودت و به منافع خودت که در اون جهان میاد بازم توجه نداشته باش. اینطور گفته شده که نقل میشه کسی از کسی پرسید که در نماز چه میکنی؟ گفت به معانی نظر میکنم. گفت پس که نماز میخونی؟ که داستانشو میدونید. پس که نماز میخونی یعنی که توجه داری، نماز یعنی تواضع، که داری تواضع میکنی، تو داری معنا گوش میدی، تو داری لفظ یا معنا رو ملاحظه میکنی، که تواضع میکنی. و تواضع یعنی که آدم توجه به اون مخاطب کنه و در مقابل او فروتنی داشته باشه. پس اخراج رؤیت العمل من العمل معناش این نیست که عمل رو از خودم نبینم. اینم خوبه، بالاتر از این نشون میگه، میگه اصلا عمل رو نبین، رؤیت عمل نداشته باش، نه رؤیت عمل رو از خودت نداشته باش، اصلا رؤیت عمل نکن. دومین کاری که باید انجام بشه اینه که من باید کار رو به امید عوض انجام ندم. شارح میگه این قهرن انجام میشه، این مطلب دوم. اگر تو عمل رو از خودت نمیبینی و یا بالاتر از این اصلا عملی رو نمیبینی، پیداست دیگه توقع عوض هم نداری. پس اون مرتبه دوم به تبع مرتبه اول حاصل میشه. وقتی من عمل رو ندیدم دیگه دنبال عوضش هم نیستم، چون عوض در مقابل چی؟ وقتی عمل دیده نشد چیزی در کار نیست. بعد سومی رو میفهمد که به عملت راضی نباش. رضایت به عمل، حالا بگذاریم از مسئله عرفانیش، مانع توقف انسان میشه. وقتی انسان به عملش راضی باشه دیگه متوقف میشه، سعی در ترقی نمی کنه. اما اگر از عمل ناراضی باشه، همیشه میگه این ناقص بود، کامل ترشو بیارم، همیشه دنبال کمال میره و رو به ترقیه. لذا گفته میشه که هیچ وقت به عمل راضی نباشید، ولی متوقف میشید تو همون عملی که کردید. ایشون هم اینطور میگه، میگه که رضایت نداشته باشد تا به توقف منتهی شود، بلکه بالاتر از این، بری باشد از عملش. بری باشد نه یعنی چرا این عمل رو کردم، چرا، بلکه چرا این عمل اینقدر ناقص کردم، این عمل من در مقابل مثلا عظمت خدا چیست که من بخوام تحویل بدم. گاهی آدم فکر میکنه وقتی سجده میره یا رکوع میره، میگه خدا اینقدر عظمت داره که اگر به من اجازه سجده نمیداد، من سجده رو لایق اون نمیدیدم، خیلی بالاتر از اینها او لیاقت داره. ولی گفته من به همین قناعت میکنم، اکتفا میکنم، تو همین کارو بکن. خیلی کار ما اگر مورد دستور خود خدا نبود، ما اینا رو لایق خدا نمیدیدیم. حالا اضافه کنید که چقدر همین کارا رو ما ناقص انجام میدیم، وقت چطور میتونیم بگیم اینا لایق خداست؟ بنابراین هیچ وقت نمیتونیم رضایت به عمل پیدا کنیم. اگر بگیم رضایت به عمل پیدا کنیم، خودمون رو فریب دادیم. در واقع این عمل اونجور مناسب نیست که من بتونم ازش راضی باشم. همیشه آدم باید خودش رو بدهکار ببینه، هیچ وقت هم فکر نکنه که این بدهیش ادا شد، این دینش ادا شد. این سه تا حالت اگر بر انسان پیش بیاد، انسان به درجه اول اخلاص رسیده. اولا عمل رو نبینه، ثانیا عوض رو طلب نکند، ثالثا به این عمل راضی نباشد، همیشه فکر کنه که این کار ناقصه. خب حالا این سوال پیش میاد، شما اول گفتید عمل رو نبینه، وقتی عمل رو ندید، نه کمالش رو میبینه نه نقصش رو میبینه، وقتی شما چطور در مرحله در اون امر سوم میگید که همیشه خودش رو بدهکار ببینه و عملش رو ناقص حساب کنه؟ این که نمیشه. پس عمل رو داری میبینه که ناقص حسابش میکنه. اول میگید عمل رو نبینه، طلب عوض نکنه، ولی آخر سر میگید عمل رو ناقص حساب کنه. خب معلومه عمل رو داری میبینه، چطور میگید نبیند و در این حال میگید ناقص ببیند؟ اینو در یه جا دیگه خودش جواب میده، میگه که توجه به محل بکند، اون محلی که این عمل داره انجام میده، یعنی نفسش، اون رو ناقص ببینه. و چون این نفس ناقص است، عمل ناقص تحویل می دهد. یعنی توجه به عمل ندارد، توجه به نقص خودش داره. خب آیا توجه به نقص خودش مانع فنایش نمیشه؟ ظاهرا نه، بلکه مؤکد فنایه. انسان وقتی توجه به نقص خودش بکنه، قهرن کمال طرف مقابل به نظرش میاد، و شاید همین نتوجه به نقص منشأ بشه برای توجه تامتر به کمال، و این فنا رو تشدید میکنه نه تضعیف کنه. و هو علی ثلاث درجات، الدرجه الاولى اخراج رؤیت العمل من العمل، از عمل این رؤیت عمل رو اخراج کنه. چون ما وقتی عمل انجام میدیم، اجزا داخل در عملن، شرایط به نحوی داخل در عملن، رؤیت ما هم داخل در عمله، این رؤیت رو اخراج کنه. دوم، والخلاص من طلب العوض علی العمل، عوض بر عمل طلب نکند، در پی ثواب نباشد. تازه در پی ثواب بودن یه محضور دیگه هم داره و اونه که به عملش داره راضی میشه که فکر میکنه در مقابلش عوض طلب کنه. خود همین نشون میده که ما رضایت به عمل داریم، عملمون کامل میبینیم، عملمون قابل عوض دادن میبینیم، عوضا رو به تفضل خدا واگذار نمی کنیم، عوض رو در مقابل عمل خودمون میبینیم و خود همین هم درست نیست. ما تمام عوضها رو باید از تفضل خدا ببینیم. ما جز استحقاق سقوط و نار چیزی نداریم. هر چی داده میشه باید به تفضل است. خوب دقت کنی میبینیم لحظه به لحظه جهنمی میشیم. همون قفلت از خدا ما رو جهنمی میکنه و این قفلت از خدا مستمرن برای ما هست. حالا گاهی اعمالی هم میاد که اونم باعث جهنم میشه. جهنم بعد ما لازم نیست اون عمقش رو به ما بدن، همون لبش هم بدن کافیه. ما همیشه کارهای انجام بیدیم که وارد لبه جهنم بشیم، ولی به عمقش هم نرسیم به لبش میرسیم. پس همه چی باید به تفضل خدا واگذار شود، هیچ وقت طلب عوض نکنیم. و نزول و نزولو ان رضا بالعمل، درجه اولا آخرین مرتبهش اینه که ما از رضایت به عمل خودمون نزول کنیم و راضی نباشیم، هر چقدر خودمون رو بدهکار ببینیم. توضیح میده مطلب رو، مطلب شما آسونه. اخراج رؤیت عمل من العمل این است که سالک اعتنا نکند به عملش، لا یعتد به عملهی و لا یرا ان عمله من کسفه، نبیند که عملش کار خودشه. تا اینجا اخراج رؤیت العمل من العمل معنا شد. حالا ایشون میخواد اون فراز دوم رو هم توضیح بده، والخلاص من طلب العوض علی العمل، اینم میخواد توضیح بده. میفهمد که وقتی عمل رو از خودش ندید، فکیف یستحق بهی ثوابا، چگونه استحقاق پیدا میکند به این عملی که از خودش نمیبیند استحقاق ثواب پیدا میکنه، یعنی چگونه انتظار داره این استحقاق رو. بل یراه، یعنی یرا ثواب رو، محض الموهبه، یا یرا عملی رو که منشأ ثواب، محض الموهبه، هر دوش درسته. و ظاهرا ایشون ضمیر رو به عمل برگردونده، چون پشت سرش عبارتی داره که مربوط به ثواب نیست، مربوط به عمله. بل یرا این عملش را محض موهبت، که اجرا خداوند این عمل را یا این محض موهبت را علی یدهی. بله داره، ولایت حدو به عملهی، اعتنا به عمل نکند. بعد داره ولایه را عمل ان عمله من کسبه. شما سوالتون اینه که ولایه را عطف تفسیری است بر لایتت یا اینکه عطف معمولی است؟ اگر عطف تفسیر باشد معناش اینه که اعتنا نکردن به عمل به این صورت است که عمل را از خودش نبینه، که این معنی خوبیه. اما اگر عطف تفسیری نباشه، عطف معمولی باشه، معنی عبارت اینه که به عملش اعتنا نکند، بلکه حتی عملش رو از کسب خودش نبیند، که ترقی داره میکنه. به عملش اعتنا نکنه یعنی خیلی دل نبنده، بلکه بالاتر بره بگه اصلا عمل من نبود، نه که عمل من بود و بهش اعتنا نمی کنم. بالاتر از اینه که میگه من این عمل اصلا عمل من نیست که بخوام بهش اعتنا کنم. دقت میکنید؟ اگر عطف تفسیر نگیرید تقریبا یه ترقی تو عبارت هست، به عمل اعتنا نمی کند، بلکه نه به عمل اعتنا نمی کند، اصلا میگه عملی نکردن که نوبت به اعتنایش برسه، یه خود قوی تر میشه. البته هر دوش درسته، حتی تفسیر هم میتونید بگیرید چنانچه معنا کردن، عطف معمولی هم میتونید بگیرید، ولی عطف معمولی بگیرید احتمالا عبارت یه ترقی هم توش ازش فهمیده میشه. نه باب به من بلکه نمیگیرم، من دارم عبارت رو تفسیر آزاد میکنم، نه تفسیر تحت لفظی. بله بله بله. خب اون مرتبه که من مطلبی که از خارج گفتم اونم از عبارت در میاد، رؤیت نکند عمل رو، یعنی اصلا عمل رو نبینه، نه از خودش نبینه، بالاتر از این. بله ایشون میگه که عملش رو از کسب خودش نبیند، من بالاتر از این گفتم حتی عمل رو هم نبیند، چون اینم داریم که عمل رو نبینه، عمل جز اغیار دیگه. من حالا دارم ببینم که جایی داریم که عمل اصلا نبینه. اول عبارت که عبارت خواجه عبدالله رو که میخونی عبارت مصنف به نظرم همین میرسه که اصلا عمل نبینه، ولی شارح داره که عمل از کسب خودش نبینه، عمل نه که از اغیار، عمل بالاخره غیر خدا بنده دیگه، اگر بخواد ببینه معلوم میشه هنوز بند غیره و وقتی بند غیر باشه فنا نرسیده، پس باید عمل اصلا نبینه، نه عمل از خودش نبینه، اصلا نبینه. بله چرا هر جای از اینا به مرحله فنای مربوطه به همونجا رسیده؟ بله فنای عالی عالی اون آخراست، ولی در اینجا ها ملاحظه میکنید گاهی از اوقات هم میگه، میگه کسی که به فنا رسیده اینطور عمل نمی کند، گاهی میگه. پیداست که سالک تو این ابوابم که هست به یه درجه از فنا دست یافته، به اون درجه عالی عالیش نرسیده هنوز. بله اولین مرتبه فنا این است که نبیند، ولی خود فنا مراتب داره، خود فنا هم مراتب داره. اولی که میخواد وارد فنا بشه اینه که چیزی نبینه، بعد تو همین فنا که وارد شد مراتب دارد، چون ابتدا وقتی خودمون مراجعه میکنیم میبینیم عملمون رو نمیبینیم، نمیبینیم یعنی یه جوری بی‌اعتنایی میکنیم، اولی که وارد این مرحله ندیدن میشیم اینطوریه، بعد یواش یواش دیگه واقعا نمیبینی. پس فنا مراتب داره.
همین که میگه ببیند ولی از خودش نداره قبل از فنا دیگه.
این حالا شاید بگید قبل از فنا، ولی من میگم قبل از فنای کامله. فنا بالاخره درجه نازلش رسیده. بله یعنی عمل وقتی از خودش ندید، عمل از خودش ندید از خدا دید، بازم به مرحله فنا رسیده، چون توجه باز به خدا داره، توجه به عملش نداره. ولی اون وقتی که اصلا عمل رو نمیبینه اون دیگه فنای خیلی قویه که به این آسونی هم نمیشه بهش رسید که اصلا عمل رو نبینه. این که عمل از خودش نبینه که این برای ماهام گاهی اتفاق میفته، یه خود غلیظش کنید میشه فنا. شاید یکی حالا خودشون که اصرار دارن یکی نیست. کسبی که اشاعره میگن، کسبی که اشاعره میگن خودشون در تفسیرش مونده، تفاسیر مختلف دارن. اینجا مثل این که اصلا میخواد بگی یعنی عملو به خودش نسبت نده، نه کسبو به خودش نسبت بده، عملو به خودش نسبت نده. اشاعره میگن عملو به خودش نسبت نمیده، کسبو به خودش نسبت میده، که عمل رو قبول دارن که مال خودش نیست. میگه عمل خدا داره انجام میده، اون تو از این مسیر و تو فکر میکنی تو انجام دادی، در حالی که تو مسیر عملی نه فاعل عمل. اون اشعری اینطوری میگه دیگه، میگیم پس چیش مال ماست؟ میگه کسبش مال توست. ولی اینی که الان شارح داره میگه، میگه که عمل رو از کسب خودت نبین، نه که اون کسب رو به خودت نسبت نده، اصلا ربطی به اونجا نمیده. میگه عمل از خود نبین، یعنی تو فاعل عمل هستی به ظاهر، مثل اشعری فکر نمی کنه. تو فاعل عمل هستی، ولی نگو این عملی که من انجام دادم با کسب خودم بود، بگو با توفیق خدا داد، با تحریکی خدا کرد، با دستی که خدا گرفت، ولی عمل از تو داره صادر میشه. اشعری میگه عمل از تو صادر نمیشه، خدا داره کار انجام میده. این میگه عمل از تو صادر میشه، ولی بگو با این وسیله داره صادر میشه که دست من خدا گرفت، من آورد این عمل انجام بده. نه، عمل به خدا نسبت میدن، منتها اختلاف در اینه که عناوین عمل هم نسبت بدن یا نه. عناوین عمل مثلا عبادت، یکی اونا نه اصلا میگن عمل عمل خداست، عمل رو میگن عمل خداوند، عناوینش رو میگن نسبت نده. اون عناوین یعنی مثلا اطاعت بودن، اطاعت این عمل خدا به عنوان اطاعت نیست، یا حتی معصیت. بله، این که در بین اشعاری که خیلی در بین اشعاری گفته میشه عمل خدا انجام داده، بعضی ها کسب اینطور معنا میکنن که عنوان رو به خدا نسبت نده، عنوان اطاعت و معصیت. اصل عمل بگو مال خداست، ولی عنوانش بگو مال منه، اطاعت مال منه، معصیت مال منه. کسب اونجوری بعضی معنا میکنن. نسبت دادن عمل اشاره به خدا نسبت میدن، صدرا هم نسبت میده، صدرا هم مشا هم نسبت میدن به عنوان فاعل بعید، همه به خدا عمل نسبت میدن، خود خودم نسبت داده. خیر باشه من الله، شر باشه من عند الله، همه رو خود خودم نسبت داده. منتها خیر رو میگه مستقیم از منه، شر رو میگه من عند الله. بله، اصلا ما رو فاعل میدونه اشاره، اشاره خدا رو فاعل میدونه، حتی ما رو مجازن فاعل میدونه. به قول ایشون ما مجرای عملیم، مسیر عملی. اصلا مثال میزنه غزالی، مثال میزنه وقتی شما دارید مینویسید، قلم داره مینویسه، ولی آیا نوشتن مال قلمه؟ اگر به قلم نسبت بدید نسبت درستی نیست. خدا داره مینویسه، ما قلمیم، ما قلم دست خداییم، هر جور اون عمل کنه عمل میشه. مثال به قلم میزنه غزالی. و به هازا، از اینجا از این به هازا صریحا وارد فراز دوم میشه که بل خلاص و من طلب العوض علی العمل، از فکفه یستحق بهی ثوابا، از اونجا تقریبا وارد شد، ولی از اینجا به بعد دیگه صریحا میخواد وارد بشه. و به هازا یعنی با این جور فکری که در مورد عمل میکند خلاص میشود از طلب عوض بر عمل. معلومه دیگه وقتی عمل رو از خودش نمیبینه دیگه اصلا انتظار عوض هم نداره. فَإِنَّهُ اِذَا رَأَى که کلما یجری علیه من اعمالهی، کلما یجری علیه من اعمالهی و حسناتهی، رأى کل این اعمال رو فضلن و امتنانن من الله. اگر این اعمال از خودش نبینه، فضل و منت از خدا ببینه، لم یر له ثوابن، اصلا بر این عمل عوضی و ثوابی قائل نمیشه. از لیس لهو، لهو یعنی لسالک نه للعمل، چون فی وجود عملهی پشتش میگه ضمیر له رو به عمل بر نمیگردونه، ضمیر به سالک برمیگردونه. از لیس لسالک مدخل فی وجود عملهی، او دخالت نکرده در ایجاد عمل، خدا دخالت داشته. نزدیک به کلام اشعاره هست ولی این کلام اشعاره نیست. اشعاره میگن خدا کار رو انجام میدهد نه تو، این میگه تو انجام میدی ولی بگو امتنانن من الله. همونی که خود خدا میگه که منت بر من نذارید که مسلمان شدید، من منت بر شما دارم که هدایتتون کردم به اسلام. یعنی این عملی که تو انجام دادی منت بر من نذارد، از من طلبکار نشو، من منت به تو دارم که به تو توفیق این عمل رو دادم و در دل انداختم قدرتشو بهت دادم. کیفه یعنی چگونه این آدم عمل رو از خودش بداند یا حتی خودش را دخیل در وجود عملش حساب کند در حالی که هو عبد ذلیل که لا حول له ولا قوت له الا بالله. قوه‌ای که برای عمل داشته خدا بهش داده، ما چطور میتونه عمل از خودش ببینه؟ فمن لم یکن له بله ول عمل و انما یکون بالحول والقوه، عمل با قوت و اقدام انجام میشه. اگر این قوتی ندارد، قوت همش مخصوص خداست، پس عملی هم ندارد، عمل مخصوص خداست. فمن لم یکن له بنفسه حول ولا قوتون لم یکن له عمل. روشنه. اگر لم یکن له عمل فکیف یطلب جزاء ما لم یعمل، جزای کاری که نکرده چطوری؟ لهو نداره؟ کدام لهو رو؟ نه، اون نسخه که در پاورقی نشته نه تنها لهو نداره، اون دنبالش هم نداره. نه، لهو تنها؟ اینطور داره لهو ولا قوت الا بالله والعمل انما یکون بالحول والقوه، کل این قسمتی که من عربی خوندم نداره. حالا اون پاورقی شما من نمیدونم، چون شما چاپی دیگه دارید. پاورقی ما اینطوره، یه جمله که من عربی خوندم میگه در بعضی نسخ نیست. و معنی نزول عن الرضا بالعمل، این که میگیم از رضای به عمل نزول کند، معناش اینه که لا یستحسن و عمله فیرزا به و یقف معه. فیرزا به یعنی حتی ان یرزا به، منصوب به انی که مقدره، لذا من یقف را هم منصوب خوندم و یقف معه. معنای نزول از رضای به عمل این است که نیکو نشمرد عملش را تا اینکه راضی شود به این عمل و توقف کند کنار این عمل و پیش نرود. اینطوری نباشد که به عملش راضی بشه و نتیجه رضایت هم اینه که توقف کند و ترقی نکند. فاذا لا یرا عملش را من نفسه، وقتی که عمل را از خودش ندید، چگونه ممکن است که این عمل را نیک بشمرد و راضی به این عمل شود و یقف معه یا یقف معه، با اون عمل متوقف بشه و ترقی نکنه. بلکه راهش اینه که یبرع منه، براءت میجوید از این عمل، خودشو پاک میکنه از این عمل. نه اینکه عملش رو پاک میکنه از نقص، اون که ازش نمیاد، خودشو از این عمل پاک میکنه. یعنی میگه این عملو من انجام ندادم، هرچی هست مال خداست. شما میفهمید که اگر عملو از خدا میدونه، چون کارای خدا همه حسنه، باید بگه این عملم حسنه، چطور استحسان نمی کند این عمل رو. عبارت شارعو توجه کنید، نمیگه لا یستحسن عمل رو، میگه لا یستحسن عمله، اضافه میکنه به ضمیر. میگه عمل خودش رو حسن نمیشمره، نه اینکه میگه این عمل حسن نیست. مگه میشه مثلا ما عبادت کنیم بگیم عبادت خدا حسن نیست؟ میگه این عبادتی که من کردم حق و ادا نکرده، نه که عبادت حسن نیست، عبادت خدا که واجبه، از حسن هم بالاتر. اما این عبادتی که من کردم این حسن نیست، یه عمل خودش رو حسن نمیشموره، ولی به این که استناد به خدا داره حسن میشموره. الان شما ملاحظه کنید همه ماها باید بگیم که معیوبیم، همه ماها باید احساس شرمساری داشته باشیم، ولی همه ما باید بگیم مثلا بدیم. اما وقتی که نگاه میکنیم ما خلقت خداییم، میگیم خوبیم، به لحاظ اینکه مخلوق خدا هستیم خوبیم، به لحاظ اعمال خودمون، به لحاظ نقص خودمون بدیم. میخوام به خودمون نسبت بدیم بدیم. اونجا که عمل میخواد به خدا نسبت داده بشه، این عمل منسوباً الی الله حسنه. چی رو ما به خدا نسبت بدیم؟ امتنان رو، تفضل رو که منشأ این عمل شد، اون که حسنه، اون که ما نمیگیم بده. توجه میکنید وقتی ما عملی رو داریم انجام میدیم باید بگیم این عمل ما امتنان از خداست، فضل و احسان خداست. خب این عمل من عنوان فضل و احسانم داره، این عنوان اون فضل و احسانش مال خداست و این عملم از اون فضل صادر شده. من به عنوانی که محل صدور بودم خودم رو ملامت میکنم، و الا تفضل آمده به من تعلق گرفته، تا اینجاش خوب بوده، آمد تعلق گرفته به من، من اون تفضل رو به این صورت ناقص ظاهر کردم، این بدی من بود. ولی اگه مسیر صافه بود، من فضل امتنان که می آمد همونطور که آمده بود همونطور هم صادر می شد. ولی این فضل امتنان آمد به این محل خورد، این محل ناقص عمل رو ناقص داد بیرون. از مسیر من رد شد. فرض کنید من یه زمین شوره‌زار، آب صاف زلال شیرین رو خدا فرستاد، آمد از اینجا از این محل رد شد، از اون طرف که در من شروع شد، این کی مقصر؟ آب که مقصر نبود، این زمین شوره‌زار مقصر. محل باید ملامت میشه، نه عمل و نه هم اون مفیس. اون آب ملامت نمیشه، آبم وقتی از اون طرف در میاد شوره ملامت نمیشه. کی ملامت میشه؟ این محلی که این آب شور کرد، این محلی که فضل و امتنان رو به این صورت ظاهر کرد. بله بله چی؟
اعتقاد رو خارج کنه. مثلا کسی که اعتقاد به توحید داره، این هم نمی زنده دیگه نفس میده. بعد تو این مقوله بحث نمیشه یا نه؟
چرا؟ بحث هست. از میکنم تو اینجا الان بحث نکردیم، جاهای دیگه بحثشو کردیم. احتمال داره که ما اعتقادم جز عمل بگیریم. اگه اعتقادم عمل بشه، اون تا عمل قلبی، عمل جوانهی، نه عمل جباری، داخل در بحث ما هست. ما الان عمل رو داریم منطبق میکنه بر عمل جباره. اگه کسی بهت بگه عمل در اینجا عامه، شامل عمل جباره و جوانه هر دو میشه، جوانه هم اعتقاد دیگه، اعتقادم تو بحث ما میاد. ولی عرض کردم ما چون اعتقاد در جای دیگه مطرح کرده بودیم، نیازی ندیدیم که اینجا هم مطرح کنیم. فاذا لا یرا، بله، فیکون خالصا لله. وقتی خودش رو تبرئه میکنه از این عمل و تو عمل سعی خودش رو نمیبینه، این عمل خالصا لله میشه. نه تنها به کسی نشونش نمیده، بلکه حتی خودش هم از این عمل راضی نیست. و یکون خالصا لله، لیسه فیه، لیسه لهو، یعنی برای این سالک فیه، در این عمل نصیبون. و یرا که مطلوب، المطلوب منهو لیسه هو بالعمل. خب این مطلبم متوجه میشه که اون چه که از من خدا خواسته عمل نبوده، حاصل این عمل بوده. یعنی خدا از من خواسته نماز بخونم، نه برای اینکه این حرکات ها رو انجام بدم، برای اینکه در ضمن نماز خوندن به او توجه کنم و معرفت به او پیدا کنم. پس این عمل من هم وسیله بوده برای رسیدن به او و معرفت به او. بنابراین من عمل رو در خودم نمیبینم، او رو میبینم و او رو میبینم که این عمل رو از مسیر من داره عبور میده. پس همش دارم او رو میبینم به نتیجه عمل و اون چی که خداوند عمل رو به خاطر او بر من واجب کرده واصل میشدم. و یرا این سالک که مطلوب از او لیسه و بالعمل، خدا از او عمل رو نخواسته به ما این که این عمل عمل است، بلکه خواسته به ما این که این عمل اون مخاطب رو نشون بده، مخاطب پیش من آشنا کنه، برای من آشنا کنه. بلکه مراد معرفت بوده و فناء فلحق بوده. وقتی اینم میبینه فیض خود العمل ان عینی، عمل از چشمش میفته و سراغ اون مفاد عمل که معرفت خدا و فنای در خداست میگه. در جسانگرم بخونم یه بذارم برای بعد، یه ذره وقت داریم ولی خب دیگه واردش بشیم شاید طول بکشه، بهتره که تعطیلش کنیم.